رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان ارجمند، صبح شما بخیر. به مجله بامدادی رادیوی آزادی خوش آمدید. نشر اولی مجله بامدادی است و آن را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه برایتان امروز من سفرگل عالمی معرفی میکنم.
و من سید قاسمی قیامپور هم برایتان سلام میگم و تا یک ساعت آینده میزبانی برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ خواهم بود. امروز جمعه 29 ژانویه سال 2010 میلادی است. ساعت در پایتخت جمهوری چک 2 بامداد است.
و در شهر دوشنبه این لحظه ها صبح می دمد و ساعت 6 سحر است. مجله بامدادی را با چشم اندازی بر رویدادهای مهم جهان شروع می کنیم.
جامعه جهانی از تلاش های حکومت افغانستان برای مصالحه با آن نمایندگان جنبش طالبان که از خشونت دست برداشتند پشتیبانی می کند. در کنفرانس بین المللی هایت به افغانستان که روز پنجشنبه در لندن برگزار شد، درباره جدا کردن 140 میلیون دلار برای بنیاد مساعدت به ورود افراد مسلح به زندگی آسایشته تصمیم گرفته شد. در این نشست نمایندگان تقریبا 70 کشور همچنین طرح انتقال با تدریج نظارت تامین امنیت کشور از بین المللی با ارتش و پلیس و نیروهای امنیتی افغانستان را نیز هماهنگ ساختند. انتظار می رود که طی 5 سال آینده تامین نظارت کاملا بر دوش خودی افغان ها واگذار شود. در این نشست همچنین طرح رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی برای مبارزه با فساد پذیرفته شد و هم تاکید گردید که ادامه کمک ها به افغانستان با تطبیق این طرح مربوط خواهد بود.
چین خواستار احیای مذاکرات با تهران آید به برنامه هسته‌ای ایران شد. یانگ جیچی وزیر امور خارجه چین در کنفرانس بین‌المللی آید به افغانستان در لندن تاکید کرد که قضیه برنامه هسته‌ای ایران باید فقط از راه دیپلماتی حل و فصل شود. او این موضوع را در دالان‌های کنفرانس با همتای آمریکایی‌اش هیلاری کلینتون بررسی نمود که برای دریافت پشتیبانی بیشتر میان کشورهای عضوی دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد جاری کردن تحریم‌های شدیدتر علیه تهران تلاش دارد. خانم کلینتون مطمئن است که موقع ایران به جامعه جهانی انتخابی را به جز افزایش فشار بالای این کشور باقی نگذاشته است. وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه موضوع امکان شدیدتر کردن تحریم ها علیه تهران را با همتایانش از بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایتالیا بررسی کرد. تهران میگوید که برنامه هسته‌ایش اهداف آسایشته دارد و اما کشورهای غرب ایران را در تلاش دستیابی به سلاح هسته‌ای عیبدار میکنند.
سنت امریکا بن برنان که را در مقام رئیس بانکی مرکزی پذیرفت. این دومین دوره چهار ساله ریاست برنان که در این مقام خواهد بود. نامزدی او را رئیس جمهوری امریکا باراک اوباما پیشنهاد کرده است. از نامزدی بن برنان که 70 عضوی سنت پشتیبانی کردند، 30 نفر مقابل او روی دادند. برنان که از چهره های کلیدی در تهیه برنامه های چاره های ضد بحرانی دو سال اخیر محسوب می شود. جانبداران برنان که میگویند که محض گام های گذاشته رئیس بانک مرکزی از جمله پشتیبانی مالی بزرگترین بانک های امریکا از سوی حکومت، سیستم مالیه امریکا را از شکست نجات داده است و اما مخالفین برنان که او را در آن عیبدار میکنند که بخش مالی کشور با ضربه بحران اقتصادی به طور کافی آماده نبوده است.
دوری نوبتی مشورت ها میان روسیه و گرجستان آید به تأمین امنیت و ثبات در قفقاز بدون نتیجه پایان یافت. این مشورت ها دیروز در ژنو برگزار شدند. پیر مورل نماینده اتحادیه اروپا در این نشست گفت که جانب ها تصمیم گرفتند که روز 30 مارت بررسی موضوع جلوگیری از استفاده نیرو در منطقه را ادامه خواهند داد.
ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. مقامات قزاقستان یکی از فعالان بخش حرکت اسلامی ازبکستان در ناحیه اسفره ادریس ساتاروف را به تاجیکستان استرداد کردند. بنویشته خبرگزاری از پلیوس، ادریس ساتاروف آخرهای سال گذشته از سوی مرزبانهای قزاقستان بازداشت شده بود. با گفته مسئولین ریاست امور داخلی ولایت سوغد، ساکن ناحیه اسفره در چند جنایت از جمله کشتار، تشکیل گروه جنایی و عضویت در گروه جنایی گمان بر می شود. ادریس ساتاروف که از 14 مارس سال 2006 مورد پایگرد قرار داشت، با بازداشتگاه موقت شهر خوجند انتقال داده شد.
وزارت امور داخلی تاجیکستان درباره آشکار شدن نارنجک در نزد دروازه پایگاه نظامی روسیه واقع در کوچه به نام پاول خنجنی شهر دوشنبه خبر داد. گفته می شود که این نارنجک در یک لاته سفید پیچانیده شده و آماده انفجار بوده است. مقامات حفظ ترتیبات نارنجک را به ضرر ساختند. تفتیش حادثه و جستجوی افرادی که نارنجک را در کنار دروازه پایگاه نظامی روسیه گذاشتند شروع شده است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
نشر فشرده اخبار جهان بود و با تفصیل برخی از این خبرها شما را در ادامه مجله بامدادی آشنا خواهیم کرد. و اگر می خواهید که از تحولات جهان منطقه و تاجیکستان بی خبر نمانید، هر لحظه برایتان موافق سری بزنید به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سامانه ما را در شبکه جهانی اینترنت با این نشانی ها می توانید پیدا کنید: www.azadi.org و یا www.azadi.tg. در این سامانه هم اخبار جهان و منطقه و تاجیکستان و هم گزارش و بررسی و صحبت ها درباره مهمترین رویدادهای عالم با عکس و صدا و ویدیو 24 ساعت در شبانه روز قابل دریافت است.
و سفرگل، قبل از اون که به ادامه مجله برویم، بگوید که وضع هوا همین لحظه ها در شهر دوشنبه چگونه است و مرکز هوشناسی درباره وضع هوای امروز مناطق گوناگون تاجیکستان چی پیشگویی ها کرده است؟
بله سید قاسم، امروز نیز مثل روزی گذشته در دوشنبه پایتخت تاجیکستان و مناطق دیگری کشور برف می‌بارد. برفی که مردم انتظارش بودند، خصوصا کودکان. کوچه ها و دال و درخت همه سر تا سر سبز سفید است. بنابر معلومات مرکز هواسنجی تاجیکستان، امروز در پایتخت هوا تا 3-4 درجه گرم خواهد شد. در ولایت ختلان هوا نسبتاً گرم تر تا 5-6 درجه بالای صفر قرار می گیرد. هوای ولایت سوخت 4 درجه گرم می شود. در منطقه بدخشان امروز برف می بارد و حرارت هوا به 2 درجه برابر خواهد بود. در ناحیه های تابعه مرکز 4-5 درجه گرم خواهد شد.
خب بله، هوا کم و بیش دارد که از زمستان بودن خود، یعنی که زمستان بودن خود را بیان میکند به اصطلاح، و تا بهار به نظر میرسد سفرگل که باز خیلی وقت مونده است.
بله
و خب به پیشگویی ها درباره وضع هوای تاجیکستان آشنا شدیم و اکنون شنوندگان ارجمند چشم انداز به سرخط مطالب اصلی مجله بامدادی. کابل با برخی از طالبان آشتی میکند. جامعه جهانی با بازگشت آشوبگران پیشین به زندگی آسایشته مساعدت خواهند کرد.
وزارت کشاورزی علیه هفته نامه ملت، آیا نشریه به این نهاد حکومتی واقعا بهتان زده است؟
و آیا تعداد پیروان حزب تحریر کاهش یافته است؟ کدام عامل ها مردم را برای پیوستن به این گروه در تاجیکستان ممنوع تحریک میدهند؟ سرخط چند گزارشی بود که در مجله بامدادی تقدیم خواهد شد و ما در کلبر دیگر گزارش و بررسی و صحبت های جالب هم داریم که از آنها در ادامه برنامه بهره ور می شوید. برنامه را از موضوع کنفرانس بین المللی آید به افغانستان شروع می کنیم که دیروز در لندن با شرکت هیئت های تقریبا 70 کشوری عالم برگزار شد. با گذشت همگی چند ساعت از انجام این نشست می توان گفت که این کنفرانس به هدف های خود رسیده است. شاید مهمترین نتیجه کنفرانس این است که جامعه جهانی از تلاش های حکومت افغانستان برای مصالحه با آن نمایندگان جنبش طالبان که از خشونت دست برداشتند پشتیبانی کرد. در نشست درباره جدا کردن 140 میلیون دلار برای بنیاد مساعدت با ورود افراد مسلح به زندگی آسایشته تصمیم گرفته شد. و دومین نتیجه مهم این نشست آن است که شرکت‌داران طرح انتقال با تدریج نظارت تامین امنیت کشور از ائتلاف بین‌المللی به ارتش و پلیس و نیروهای امنیتی افغانستان را هماهنگ ساختند. تفصیل بیشتر در گزارش همکار ما لطیفی.
رئیس جمهوری افغانستان حمید کرزای در کنفرانس لندن اعلام داشت که حکومتش با آغاز روند انتقال تأمین امنیت کشور از نیروهای بین‌المللی به نهادهای حکومتی آماده است. افزود که این آرزو و آرمان مردم کشور است.
I believe the aspirations and demands of the Afghan of the people of Afghanistan today.
من باور دارم که امروز آرزو و آرمان مردم افغانستان را می شود با چهار کلمه ساده خلاصه کرد: رهبریت افغانستان و مالکیت افغانستان. با وجود این رهبر افغانستان جامعه جهانی را از اخراج شتاب کرونای نیروها هشدار داده و خاطر رسان کرد که چگونه بعد از شکست ارتش شوروی سال 1989 امریکا به زودی کمکش را به افغانستان قطع نموده بود. حامید کرزی حالا هم از آن طرز دارد که بعد از خروج نیروهای بین المللی همان طوری که سالهای 1990 رخ داده بود در کشور جنگ تخریب کننده شهروندی رخ می دهد. گفته می شود که یکی از سبب‌های سرزدن جنگ شهروندی سالهای 90 عصر گذشته از جمله سبقت کشورهای همسایه برای کسب برتری استراتژی در منطقه بود. وزیر مالیه افغانستان عمر زخیلوال در صحبت با رادیوی آزادی در حاشیه کار کنفرانس گفت که نشست لندن در زمان بسیار مهم برای دولت افغانستان دایر شد.
We do not want the international community to be there for us forever. We do not want to take them for granted.
ما نمیخواهیم جامعه جهانی در آنجا تا ابد باقی بماند. ما میفهمیم که آنها از ما قرضدار نیستند و این وظیفهشان هم نیست. و هدف از کنفرانس لندن این هدایت کردن افغانستان برای خصوباتی به ویژه در عرصه مهمی تأمین امنیت با حدودهای زمانی و دستاورد هاست. گپ درباره به حال خود گذاشتن افغانستان نمی رود. هدف کنفرانس این تسلیم رهبریت و مالکیت به حکومت و مردم افغانستان است. در نشست لندن نخست وزیر بریتانیا گوردون براون انتقال نظارت تأمین امنیت به خود افغانها را برای افغانستان سرنوشت ساز نامید. سخنان گوردون براون با گفته های رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما در پیام سالانه‌اش به ملت و کنگره کشور هم صدا بود. اوباما گفت:
In Afghanistan, we're increasing our troops and training Afghan security forces.
در افغانستان ما تعداد ارتش و تمرین نیروهای افغانی را افزایش می‌دهیم تا این نیروها ماه ایون سال 2011 توانند مسئولیت تأمین امنیت را بر عهده خود گرفته به سربازان ما امکان دهند روند بازگشت به وطن را آغاز کنند. ما از حکومت داری خوب تلاش ها برای کاهش فساد و رعایت حقوق های مردم افغانستان خواه مرد و خواه زن را پشتیبانی می‌کنیم. حامید کرزی از شرکت کنندگان کنفرانس خواهش نمود طرح برقرار نمودن رابطه با آشوبگران طالبان را دستگیری کنند. او افزود که حکومتش میخواهد امنیت کشور را به تدریج به ذمه خود بگیرد، علیه فساد و قاچاق مواد مخدر مبارزه برد و زندگی مردم افغانستان را بهبود بخشد. کرزی تاکید نمود که میخواهد با هر یک شهروند کشور مراسله کند، به ویژه با هموطنان گمراهش که به القاعده یا دیگر شبکه های تروریستی پیوستند و اما اکنون قانون اساسی کشور را قبول دارند. رئیس جمهوری افغانستان گفت که تصمیم گرفته است تا برای آغاز روند مصالحه با طالبان در چند ماه آینده لایجرگه را دعوت کند. وزیر امور خارجه آمریکا هیلری کلینتون گفت که شرکت کنندگان کنفرانس درباره تأسیس بنیاد ویژه مساعدت و بازگشت آشوبگران سابق به زندگی آسایشته به توافق رسیدند. گفته می شود که جامعه جهانی برای این طرح 140 میلیون دلار اختصاص می دهد. حامید کرزی تاکید کرد که موفقیت این طرح از پشتیبانی شاه عربستان سعودی و همکاری پاکستان همسایه وابستگی دارد.
We ask all our neighbors, particularly Pakistan, to support our peace and reconciliation.
ما از همه همسایه خود و به ویژه پاکستان خواهش می کنیم از تلاش های صلح و آشتی ما حمایت نمایند. ما اینچنین انتظار داریم که جامعه جهانی این طرح عملی را دستگیری میکند. در همین حال اعضای سابق طالبان و متخصصان امور منطقه از آن اظهار نگرانی میکنند که کابل و پشتیبانان خارجیش درباره هدف های شبکه های گوناگون طالبان تصورات پورا ندارند. قرار است بعد از کنفرانس لندن همایش همسان در اولهای تابستان در کابل دایر شود و در آنجا مقامات کشور و همپیمانان بین المللی پیشرفت‌های نالیشده را بررسی نموده هدف‌های خود را مشخص خواهند کرد. لطیف لطیفی، رادیو آزادی.
چشم‌اندازی بود به نتایج کنفرانس بین المللی آید به افغانستان که در شهر لندن برگزار گردید.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
مجله بامدادی رو با گزارش ها از تاجیکستان ادامه میدهیم. وزارت کشاورزی هفتنامه ملت را به دادگاه کشیده و خواستاری از هفتنامه به نفع وزارت ستانیده شدن صدها هزار دلار شده است. وزارت کشاورزی میگوید که روزنامه ملت در یک مطلبی خود این نهاد حکومتی را در فساد زدگی متهم کرده است که این را به جز بهتان نمیتوان نام برد. و اما مسئولان هفتنامه ملت با این ادعا راضی نیستند و میگویند آنها خبری را از نام مسئولان دیگر نقل قول کردند و در مطلب هیچ بهتانی در شأن وزارت کشاورزی موجود نیست.
و از این سفرگل ببینید، بار اول نیست که نهادهای حکومتی نشریه های مستقل را به دادگاه میکشند و از آنها مبلغی بزرگ تقاضا میکنند. خب همین دیروز بود که دادگاه شهر دوشنبه قضیه بحث هفتنامه پیکان و مؤسسه دولتی توجیک استاندارد رو به نفع نهادی دولتی حل نمود و پیکان رو موظف کرد که به توجیک استاندارد 70 هزار دلار جبران می پردازد. خب تفصیل بیشتری موضوع و از جمله قضیه بحثی وزارت کشاورزی و روزنامه ملت در گزارش فرهاد میلاد خبرنگار رادیوی آزادی در شهر دوشنبه.
وزارت کشاورزی تاجیکستان به دادگاه ناحیه سینه شهر دوشنبه از هفتنامه ملت شکایت برده است. نرزالله دادابایف سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت دلیل یک مواد تحت عنوان وزارت کشاورزی فساد زده ترین نهاد است که 10 دکبر سال گذشته به نشر رسیده است و افزود هفتنامه کارمندان ساحه را در استفاده ناجا یا دزدی بیش از 5 میلیون سومانی متهم کرده است. آقای دادابایف گفت مسئولین وزارت از هفتنامه اثبات ارقام را طلب کردند اما حجت به آنها پیشنهاد نشده است.
نه با مکتوب و نه با عنوان وزارت جزای لازمه پیشنهاد کرده شدند و با طریق تلفنی وقتی که در تماس بودیم وزارت کشاورزی اون حجت هایی که ما در نظر داشتیم پیشنهاد کرده شدند.
در همین حال ظاهر دولت سردبیر هفتنامه ملت میگوید پاسخ وزارت کشاورزی را نشر کردند و منبع خبر نیز رسمی است.
اون چی که اینا مقاله را به اساس میگن یا که خبر را به اساس، ما اساس داریم و دلیل داریم و فکت و رقم ها موجودند و همچنین منبع هایی که این اطلاع رو رساندن ما در دست داریم و این اصلا حرف ما نیست و پیش از ملت هم دیگر خبرگزاری ها در این باره اطلاع داده بودند.
سردبیر ملت میگوید خبر بر اساس سخنان سفرعلی گولوف رئیس کمیته بودجه مجلس نمایندگان تاجیکستان نشر شده است که در یک جلسه پارلمان گفته بود
در جلسه‌های این وزارت شورای خرید در سمتکو تکنیکای کشاورزی با مقصد تصرف مبلغ های دولتی از جانب شخص مسئول برای ساختگاری بودجه برای نونی مبلغ واسه شرکت خصوصی تکرار میوبند. گمان ترکیشی گزارانده شد ضرر مولوی رو به مبلغ 5000 میلیون سومانی اشکار ساخت که این نسبت به ضرر مولوی اشکار گرده در جنبست سال 2008 دو مرتبه زیاد بوده. از آن تنها 50% مبلغ ها به دولت برقرار کرده شده است. خلاص.
نظرالله دادابایف سخنگوی وزارت کشاورزی میگوید این اطلاع به اساس است.
به اساس قانونی یعنی قرار شد حجت‌های داخلدار اونها حق ندارند برای گناهکار کردن یک وزارتخانه سفارتترین نامبر کردن. برای همین در سود اینا تو سود من کمیتاری نمیتیم سود با.
سخنگوی وزارت کشاورزی گفت برای جبران ضرر معنوی و حفظ آبرو و اعتبار نهاد 1 میلیون سومانی جریمه تقاضا میشود. این دومین موارد طی 3 ماه اخیر در تاجیکستان است که یک نهاد دولتی نشریه مستقل را به دادگاه میکشد و به چنین مبلغی در شرایط تاجیکستان هنگفت جریمه میخواهد. قبلا آژانس تاجیکستان در موفق شد در یک قضیه دادگاهی و نیز حفظ آبرو و اعتبار نهاد بر هفتنامه پیکان پیروز شود. دادگاه پیکان را 300 هزار سومانی جریمه بست. نوردین قرشیبایف رئیس انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان یا نانسمیت میگوید یک وضع نگران کننده در مطبوعات تاجیکستان پیش آمده است و افزود نهادها حق قانونی مراجعت به دادگاه ها را دارند اما جریمه هایی که آنها میخواهند غیر واقعی می باشند.
چنین جریان گرفتن دعوه ها نسبت وسایط اخباری عامه در مثال ماجرای میان پیکان و تاجیکستان است که توان ضرر زیاد را به حجم 300 هزار سومانی که قریب 69 هزار دلاری امریکایی میشد مقرر کرد. در صورت این دفعه قانع کرده شدن طلبات وزارت کشاورزی نسبت به نامه ملت این جریان به محدود کردن آزادی وسایط اخباری عامه آورده میرسند زیرا وسایط اخباری عامه جمهوری تاجیکستان چنین امکانات را ندارند که تاوان ضرر را به حجم کلان مبلغ های پولی پرداخت توانند. بنابراین آنها می توانند از بین روند و فضای اطلاعاتی جمهوری تاجیکستان خراب خواهد شد.
تاجیکستان یک ماه پس انتخابات پارلمانی دارد. ایده از کارشناسان در آستانه این معرکه مهم سیاسی فشار بر رسانه‌های مستقل از جانب حکومت را بعید نمی‌دانند، زیرا در گذشته نیز قبل از انتخابات ها دلایل فشار به چشم خورده است. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
با دادگاه کشیده شدن روزنامه مستقل ملت از سوی وزارت کشاورزی تاجیکستان که یک مطلب نشر کرده این نشریه را بهتان خوانده است. شنوندگان ارجمند، حالا یک پاره ترانه تقدیم می شود و سپس شما را با سرخطی گزارش های بعدی مجله بامدادی آشنا می کنیم. مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید که یادآور میشویم در امواج کوتاه در تلویزیون توسط محوره هادبورد و در شبکه جهانی اینترنت با نشانی های www.azadi.org و یا www.azadi.tg قابل دریافت است. و حالا سرخط باز چند گزارشی که در ادامه برنامه تقدیم شما شنوندگان ارجمند میشود. آیا تعداد پیروان حزب تحریر کاهش یافته است؟ کدام عامل ها مردم را برای پیوستن با این گروهی در تاجیکستان ممنوع تحریک می دهند؟
امتیاز ها برای نامزد های حزب حاکم. احزاب مخالف حکومت از بی‌عدالتی ها در معرکه تبلیغاتی شکوه می کنند. کمیسیون مرکزی انتخابات چی نظر دارد؟
و شعری که از دل بیرون می شود، صحبتی از شباب شعر و شاعری با شاعره تاجیک نقره. شما مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید که مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی مجله را من سید قاسمی قیامپور و همکارم در شهر دوشنبه سفرگل عالمی بردوش داریم. امروز جمعه 29 ژانویه سال 2010 میلادی است. ساعت در شهر پراگا 2:24 دقیقه بامداد است و در شهر دوشنبه 6:24 دقیقه سحر.
مجله بامدادی را با بررسی مسائل تاجیکستان ادامه می دهیم. طبر قبلن خبر داده بودیم، اخیران دادگاه ولایت سوخت 10 نفر رو با اتهام عضویت در سازمان حزب التحریر به مدتی از 8.5 تا 15.5 سال محکوم به زندان کرد. مقامات تاجیکستان میگویند که تعداد پیروان این حرکت تندرو نظر به سالهای گذشته کم شده است، اما بعضی از فعالان حزب التحریر برعکس از افزایش شماره پیروانشان خبر میدهند. و اما کدام عامل ها با وجود تعقیب حکومت مردم را برای پیوستن به این گروهی در کشور ممنوع تحریک میدهند؟ توجه کنید به گزارش خبرنگاری ما در شهر دوشنبه کیو مرسیاتا.
محمد احمد که به اداره رادیوی آزادی آمده خود را از پیشوایان حزب ممنوع تحریر در تاجیکستان معرفی کرد، میگوید با وجود بازداشت و زندانی کردن صدها تن از جانبدارانش، این گروه همچنان پابرجاست و به فعالیت‌هایش ادامه می‌دهد. محمد احمد میگوید 23 سال دارد و افزود که پیروان حزب تحریر تا حال در شهرهای خوجند و کلاب و دوشنبه و تورسونزاده فعالند و پیوسته ادبیات و شبنامه‌های خود را میان مردم پهن می‌کنند. محمد احمد اما از گفتن شمار دقیق اعضای حزب تحریر در تاجیکستان خودداری ورزید، ولی گفت که پیروان این گروهی منشوده حتی تعقیب و فشار و بازداشت‌های سال‌های اخیر نیز به سود گسترش محدوده فعالیت حزب استفاده بردند و اکنون محبس‌ها را به یک منبع دیگری تکمیل صفوف حزب تحریر تبدیل دادند.
بسیار انسان ها میگن ما از محبس بسیار سواد یاد گرفته بیرون برآمده، در بیرون همو خیبده ما یگان چیز نیفتیم. این مقصدش همیه که بدرون برای دعوت همه خیلی یگان سبب قتی میبرند، بعد 3 سال 4 سال پس نگاه میکنه ای سوی انسانایی که نمیدونن نمیشناختن ایرا، بعد 3 4 سال پس همه حق فهمیده ایو درون میبرویم.
در پایان سال گذشته ICG گروه بین المللی مطالعه بحران ها در گزارش خود تاکید کرده بود که حکومت های آسیای مرکزی با دست خود تونگرایی را با ستیزه‌جویی در محبس ها آمیزش داده، خطری بزرگی را به امنیت منطقه ایجاد میکنند. بیشتر صاحب نظران تاجیک هم به این نظرند که مقابلیت های شدید در قبال پیروان گروه های اسلامی افرادگرا و به سال های طولانی زندان محکوم کردنشان در آینده برای تاجیکستان حتما دردسرهای خواهد آورد. فرامرز شیرعلی که در دبی به سر میبرد و مترجم کتاب مناقشه علمی در رد حزب التحریر است، باور دارد که با راه فشار و تعقیب نمیتوان در مبارزه با سازمان های چون حزب التحریر کامیاب شد. به باور او پیشتاز چنین مبارزه باید خود روحانیان باشند که با تکیه با علوم اسلامی پیش راه گسترش نفوذ چنین حرکت ها را بگیرند.
تا همدم شانس یافت که تلویزیون بمی پیش تمام خاطرش ملیون ادمان مثلا من درم سیبر کنم برم نماینده علوم است وقتی که پیش تمام مردم میخواستن میگن که همه مردم میبینن با همین سیبر
قاسم بیگ محمد تحلیلگری دیگری تاجیک نیست زندان را جای نمیداند که نظر و یا موقع اسلام گرایان را تغییر دهد و یا به قول دیگر اصلاح کند. و همان طوری که گروه بین المللی مطالعه بحران ها گفته است، زندان را به گرمخانه مشابه میداند که در آنجا نه تنها زندانیان اسلامی از موقع خود کنار نمی روند، بلکه در کنار خود پیروان زیاده را از حساب زندانیان دیگر می پرورند.
بنابراین باید در سطح سیاست گذاری های رسمی نگاه به این موضوع به صورت جدی تغییر داده بشود و فضای در خود کشور ایجاد بشود تا چنین پدیده های نامطلوب و یا به انحراف کشیدن مردم وجود چنین امکانات به حد اقل رسانیده بشود.
اما مقامات تاجیکستان همچنان فشار و تعقیب پیروان گروه های تندرو اسلامی را از عمدترین شیوه های جلوگیری از حضور و فعالیت گروه های چون حزب تحریر می دانند. حزب تحریر تاسیس یک خلافت واحد در زمینه کشورهای آسیای مرکزی را هدف اصلی فعالیت خود می‌داند. فعالیت حزب التحریر در تاجیکستان از سال 2001 به این سو ممنوع است و نام آن در رخت سیاه 11 سازمان تروریستی و اکستریمیستی که دوشنبه تهیه کرده است در ردیف گروه‌های چون حرکت اسلامی ازبکستان و حزب تاجیکستانی آزاد آمده است. گفته می‌شود در طول 9 سال مقامات انتظامی کشور بیشتر از 400 عضو حزب التحریر را برای جرایم نظیر پهن کردن شبنامه‌ها و ادبیات مذهبی و دعوت برای سرنگونی نظام دنیوی کشور بازداشت و به مدت‌های طولانی محکوم به زندان کردند. همچنین وزارت فرهنگ تاجیکستان، نشر ادبیات تبلیغاتی حزب التحریر از جمله نظام حاکمیت در اسلام، صدا از قعر زندان‌ها، گاز اپارات خلیفت، پندارهای حزب التحریر، نظرهای سیاسی حزب التحریر، اسلام نظامی، اسلام دولتی، دموکرات نظامی کفر است را غیر قانونی اعلام کرده است. کیو مرسیاتا، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظرهای مختلف درباره کاهش اعضای حزب ممنوع حزب التحریر در تاجیکستان.
شنوندگان ارجمند، شما این و دیگر مطالب مجله بامدادی را می توانید از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی پیدا و مطالعه کنید. و اگر شما شنونده ارجمند شاهد حادثه عجیب شدید یا منظره یا رفتار شما را به حیرت آورد و یا از بی‌عدالتی احساس ناراحتی میکند و این همه را میخواهید در شکل عکس، ویدیو، صدا، متن یا کاریکاتور به خوانندگان پیشکش بکنید، پس بدانید که صحیفه گزارش خوانندگان، صحیفه نویسمان اینترنتی ما محض برای شماست. و همچنین اگر میخواهید که مواد فرستاده دیگر خوانندگان را ببینید، بخونید و بشنوید، با صحیفه خبرنگاری مردمی مهمان شوید. توجه کنید به این آگهی.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در کوریا شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نو ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نو سامانه آزادی .org یا آزادی .cg.
بله، خبرنگار مردمی، این طرح نوی بخش تاجیکی رادیوی آزادی است و اکنون رو می آوریم به موضوع انتخابات مجلس نمایندگان و مجلس های محلی تاجیکستان که رای دهی در این مرحله سیاسی بعد از تقریبا کمتر از یک ماه دیگر برگزار می شود.
احزاب مخالف تاجیکستان از آن شکوه دارند که حزب حاکم خلقی دموکراتی برای ترغیب نامزدهای خیش از منابع دولتی استفاده می کند که به گفته آنها خلاف قانون است. مسئولین این حزب ها می گویند در حالی که نامزدهای حزب خلق دموکراتی می توانند در هر جای دلخواه با رای دهندگان ملاقات کنند، احزاب دیگر هنوز منتظرند که کی کمیسیون انتخاباتی بر اساس قانون شرایط را برای ملاقات آنها فراهم می آورد.
بله، خوب، سفرگل، برای تاجیکستان این چیزی نو نیست. سالهای پیش هم نامزدهای حزب خلق دموکراتی از امتیازهای بیشتر برخوردار بودند. و ما در همین حال کمیسیون مرکزی انتخابات می گوید ادعاهای احزاب مخالف درباره شرایط نابرابر نامزدها این دروغی محض است. موضوع را همکار ما در شهر دوشنبه حرمگل قادیر پیگیری کرده است.
رحمت الله زویروف نامزد از حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان در صحبت با آزادی در مورد اجتناب ورزیدن نامزدهای حزب حاکم خلقی دموکراتی از ملاقات‌های مشترک با رقیبان خود از احزاب مخالف گفت شاید آنها می‌ترسند که در سوال و جواب‌های روبرو حریفانشان برتری نشان دهند.
این تکنولوژی هم همین گونه استفاده می شود که برور استفاده شدن است با منفیت یک حزب خلق دموکراتی می شود.
نامزدهای مخالف همچنین از آن شکایت می کنند که نامزدهای حزب حاکم در مقایسه با دیگران با استفاده از تالار کارخانه و مؤسسه های واقع در حدود حوزه دسترسی به اصطلاح به برکش دارند و این در حالی است که سایر مدعیان از چنین امکان محرومند. حکمت الله سیف‌الزاده نامزد از حزب نهضت اسلامی در حوزه سامانه پایتخت می گوید مسئولین این حوزه تا به حال نقشه ملاقات های نامزد ها را آماده نکردند و او به فرق از نامزدهای حزب حاکم تا کنون نتوانسته است با انتخاب کنندگانش باری هم ملاقات کند.
متاسفانه حزب خلقی دموکراتی در تمام نهادهای تعلیمی، صحی، اداره‌های مختلف تشکیلات خیش را تأسیس داده است، نه در جای زیست. ولی اگر چنین یک کار را حزب نهضت اسلامی تاجیکستان پیشنهاد کند، میگویند که شما خلاف قانون رفتار کرده اید.
به اعتقاد نامزد حزب نهضت اسلامی، هرچند مسئولین مراجعت آنها برای تشکیل ملاقات با مردم را آشکارا رد نمی‌کنند، ولی با بهانه‌های مختلف اجازه هم نمی‌دهند. میرزا علی بولتیف، رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات، در پاسخ به این شکایات گفت در واقع هیچ یک نامزد حقوق ندارد که خارج از نقشه حوزه انتخاباتی اقدام کند. ولی آقای بولتیف بسام تنها در خدمت نامزدهای حزب حاکم بودن مؤسسه‌های جمعیتی را قانون شکنی نخواند.
راست میکنه اگه وزی رای یکمی فیورال اینو دوم میکنند. من هم ایدونم بای پیچ کنون که گجا رفت هست واری در روش هست واری مو همو حوضه و واری چیز واقع نرسید هست بخیرگیری مردم رئیس حوضه باید همروه اینو باشد از جا براوند در گجا و میکنند.
واقع آقای بالتیف میگوید تشکیل هم ملاقاتهایی که نامزدها میخواهند خارج از توان مؤسسه های واقع در حدود حوزه هاست، ولی بسام سوال این است که پس چرا نامزدهای حزب حاکم خلقی دموکراتی میتوانند به آسانی در تالار هر مؤسسه ملاقات دایر کنند، ولی حریفان آنها چنین امکان را ندارند؟ و آیا نگاه ناظران بین المللی که از حالا به خاطر نظارت جریان انتخابات پارلمانی روز 28 فوریه به تاجیکستان آمدند به چنین صورت حال چیست؟ هرتیس پابریکس رئیس هیئت ناظران سازمان امنیت همکاری اروپا در دوشنبه میگوید که فعلا رسالت آنها تنها نظارت جریان سبقت هاست و آنها حق انتقاد از تقلب ها و پیشتازی یکتازی ها را هنوز ندارند.
Abstaining from giving any type of recommendations or judgments.
مو هولو تو خود روز انتخابات با یگان کس یگان خل توصیه داده نمیتونیم که آنها باید چگونه عمل کنند، چون که مو هولو تنها معلومات جمع کرده استودیم، آن را تحلیل کرده استودیم و تنها در روز انتخابات ما میتونیم توصیه دهیم که انتخابات ها باید چگونه گذارند.
با وجود که تو انتخابات پارلمانی تاجیکستان همگی یک ماه دیگر باقی میماند، تا حال تقریبا یگان آویزه یا تابلوی تبلیغاتی در کوچه و خیابان‌های مثلا دوشنبه دیدن نمی شود که مردم را از قریب آمدن این معرکه درک دهد. احزاب سیاسی و همین طور نامزدها هم طوری به نظر می رسد در پیشبرد معرکه های تبلیغاتی خود از مرز ملاقات های علیحده با انتخاب کنندگان فراتر نرفتند. منبر شبکه های تلویزیونی و رادیویی نیز از نوارهای تبلیغی احزاب و نامزدها تا حال خالی است. طوری یک مصاحبه ما در کوچه هوی دوشنبه گفت چنین می نماید که داوطلبان کرسی های پارلمانی هیچ نیست که از خواب زمستانه بخیزند. حرمگل قادر، رادیو آزادی دوشنبه.
شکایت احزاب مخالف از بی‌عدالتی ها در کارزار تبلیغاتی انتخاباتی پارلمانی.
انتخابات 2010،
نامزدها، حزب‌های سیاسی، فضای سبقت،
نظر مردم و بهای ناظران.
تشکل زینه بزینه پارلمان نوی تاجیکستان در خبر و گزارش،
صحبت و تحلیل‌های رادیوی آزادی
www.azadi.org یا tj.
رادیوی آزادی، منبع اطلاع آزاد.
موضوع انتخابات پارلمانی در برنامه های ما ادامه دارد و اکنون شما را به صحبت میز گرد بخش تاجیکی رادیوی آزادی با شرکت نامزدها با وکیلی مجلس نمایندگان دعوت میکنیم. در این صحبت میز گرد خبرنگاران رادیوی آزادی به نامزدهای احزاب گوناگون کشور سوال های گوناگون میدهند، از جمله سوال هایی که شاید دیگر خبرنگاران از پرسیدنشان استحاله میکنند. صحبت میز گرد را در استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه همکارمان رحمت کریم دولت کرده است و حالا نوبت سخن از اوست.
سلام شنونده عزیز ارجمند، در صحبت روبروی ما از سلسله مناظره های انتخاباتی در استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه، نمایندگان دو حزب سابقه‌دار در صحنه سیاسی کشور، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و حزب دموکراتی تاجیکستان شرکت دارند. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و حزب دموکراتی تاجیکستان هر دو هم بعد حزب کمونیست تاجیکستان نخستین حزب های بودند که در صحنه سیاسی تاجیکستان قد علم کردند و کم و بیش 20 سال در صحنه سیاسی حضور دارند و قابل قید است هر دو حزب هم در گذشته در جنگ و صلح تاجیکستان و صورت مستقیم یا غیر مستقیم نقش داشتند. و امروز ما در استودیو دو نامزد این حزب به مجلس نمایندگان را با خود داریم. سید عمر حسینی که همزمان معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هستند و حیدالله عبداللهیوف معاون رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان که همزمان نامزد به وکیلی مجلس نمایندگان از حوزه واحد یا یگانه حزب تاجیکستان میباشند. میخواستیم برنامه را شروع کنیم با معرفی مختصری برنامه های حزبی شما و شروع کنیم از سید عمر حسینی. می شود بگوید که شما در انتخابات 5 سال پیش برنامه ای که داشتید تا کجا اجرا شد و از برنامه 5 سال پیشتون چی فرق دارد؟ برنامه ای که اکنون شما با کارزار می روید.
حضور شنوندگان عرض شود که می توان اشاره کرد به این که ما در برنامه پیش از انتخاباتی خود و بخصوص حتی در برنامه خود حزبی ما داشتیم که باید مردم تاجیکستان یگانه از مذهب حنفی در جنبه دینداری و معنویات خود پیروی به عمل بیاورد و این مذهب را ما می خواستیم که مذهب یگانه مردم باشد که الحمدلله در سال 2009 از جانب حکومت حکومت کشور این برنامه ما بگیم که الحمدلله
اما چیز در حاشیه مون چیز اجرا نشده مون از اون برنامه اگر نکات عمدش در نظر بگیریم
اصلا عمده ترین نکاتی که در اون برنامه ما بود اجرا نشود و حالا هم در برنامه مون هست با امید داریم که 5 سال آینده اینها عملی شوند به خصوص مهمترینش آن بود که ما میخواستیم که در ساحه سیاسی به خصوص سطح ناحیه ها و جماعت ها و ولایت ها مسئولین رده اول انتخابی باشند، از جانب مردم انتخاب شوند و در نزد مردم گزارش دهنده باشند. ولی امروز ها میبینیم که تنها به اون جماعت ها توجه شده است درباره انتخابات و وکیلان و این های قشلاق ها انتخاب میشوند ولی بالاتر عملی نشده است و میداریم که
یعنی در جزء برنامه تو هست از اینا
الحمدلله. بله
خب آقای عبدلایف، برنامه شما از برنامه حزب نهضت اسلامی چی تفاوت دارد و نکات عمدهش چیست؟
روی کار اومدن مکانیزم کاملا با اعتماد تاسیس دولت داری که به اراده اکثر مردم اساس یافته و اراده اقلیت را احترام و اعتراف قائل است هدف اساسی حزب دموکرات تاجیکستان میباشد. فرق اساسی برنامه پیش از انتخاباتی حزب دموکرات یعنی پلتفرم اون عبارت از اون است که این برنامه اصلاحاتی می باشد و فراگیر همه ساحه ها، اداره کنی دولت، ساحه اجتماعیات، اصلاحات اقتصاد. یکی از بندهای برنامه ما مسئله به فساد پورا گرفتار گردیدن همه مکانیزم های دولتداری می باشد.
تشکر از شما. ما رویخط نامزدهای حزب سیاسی تاجیکستان رو فعلا در دست داریم. هر حزب هست این رویخط حق پیشبری 22 نامزد رو دارد. میبینیم که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان 20 نفر رو معرفی کرده است، حزب دموکراتیک تاجیکستان 2 نفر رو. این واقعیت بازگویی چیست؟ آیا حزب نهضت اسلامی تاجیکستان باور دارد که حد اقل یا حد اکثر 20 جای در پارلمان به دست خواهد آورد، یا حزب دموکراتی تاجیکستان هم باور دارد که بیشتر از 2 جای به دست نخواهد آورد چون 2 نامزد دارد؟ آقای حسینی،
ما حد اکثر موفقیت را انشاءالله در اینجا به دست خواهیم آورد. اگر چی ما 20 نفر یا 22 نفر هم گذراندن امیدوار نباشیم، ولی حد اکثر امیدوار هستیم چون ما مطمئن هستیم که در کشور نفوذی حد اکثری داریم، مطمئن هستیم.
2 نفر هم باقی گذاشته برای حزب دموکرات تاجیکستان، 2 جای که
دیگه ایشا شما میگین از زبان شما میشنوید.
بله آره، شما موافق هستید؟
ما به خاطر 2 نفر نامزد پیشنهاد کردیم که امکانیت به نظر گرفتن در کل
همزمان جایگاه خودتون بیشتر از 2 کرسی نمیدونید.
کشمکشی که از سال 90 در داخل حزب دموکرات تاجیکستان بنام سببگور اون گردیدن که حزب دموکرات تاجیکستان از نو احیا گردد.
آقای عبدلایف، به نظر شما این مشکلاتی که حزب به نوع در داخلش دارند، شخصیت هایی که از نام حتی ریاست حزب دموکراتی تاجیکستان اعتراض دارند به سیاست شما، شرکت نکردن اینو در انتخابات و علیه شما تبلیغ کردن شون، تا کجا میتونه آواز انتخاب کننده شما رو کم کنه؟
اونها همگی 3-4 نفرن، طرفدار ندارن در جمهوری،
یعنی که نمیتونن تاثیر،
اینا یگون تاثیر رسوندن نمیتونن.
سوال دیگر باز همین است که حزب دموکراتی تاجیکستان و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان گاه همراه و گاه جدا منتها راه مشترکی را پیمودند. در جریان جنگ و صلح اگرچند در ائتلاف بودند در مقابل دولت، اما وقتی که صلح شد در بستر مبارزه های سیاسی هیچگاه در یک ائتلاف وارد انتخابات یا کارزار سیاسی نشدند. چرا؟ اگرچند به صورت رسمی حزب های مختلفی هستید، اعضای نامنویس شده دارید، اما تقریبا الکترات یا طوری میگن یا جانبداران شما همون یک مردم هستند. آقای حسینی،
خب حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یک نیروی مهمتر و عمده به شمار میرفت در دوام جنگ هم همچنین و در دوام صلح هم همچنین، ولی وقتی که ما به صلح رسیدیم این برادر همون که بودن خصوصا نمایندگان حزب دموکرات، اونها خیال کردن که در جامعه نفوذ خیلی زیادی دارن، شاید که ما حزب نهضت هستیم که از نفوذ اونها در ائتلاف زیادتر استفاده کردگی هستیم، بنابراین خواستن که مستقل شوند. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در اول مبارزه هم ضرورت نداشت به چنین ائتلاف و حالا هم ضرورت ندارد. این حزب های خرد و کوچک هستند که نیاز دارند برای همراه شدن به یک حزب پرقدرت تری.
آیا در واقع مشکلی رهبری یا که بحران را که حزب دموکراتی تاجیکستان گرفتار شد میتونه از رأی حزب دموکراتی تاجیکستان در انتخابات بکاهد؟
طبیعی است دیگه، اگر اینها مطمئن می بودند که تأثیر نمی رساند، اونها حتما نامزدهای خود را زیادتر می کردند در روی خط. این که تنها به دو نامزد اکتفا کردند این دیگه امر طبیعی است یا حتما که تأثیر دارد. یک نفر حتی ما مثلا حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با رفتن آقای تورجانزاده از این حزب، با رفتن عبدالرحیم کریم از این حزب، حتما که تضعیف بشه. میخوای نمیخوای؟
تشکر آقای عبدالیف.
پرابلم حزب دموکرات، پرابلم داخلی شه اینو حل شدگیم. حزب دموکرات تاجیکستان در انجمن دهم نوبتی که 26 دکبر برگزار گردید، سازمان ولایتی بدرشان کوهی با ما پایوست، سازمان ولایت لیناباد با ما پایوست، همه سازمان های ولایتی و ناحیوی حزب دموکرات تاجیکستان قریب در 70% ناحیه و ولایت های جمهوری تاجیکستان فعالند و در زیر نظارتان. بنابر همین با همون سخنوی سید عمر حسینی هم گفتنی هستم که با باریک توم گفتم میتونم که این یک دو شخصیتی هستن، اینا تورجانزاده نیستن، اینا تورجانزاده شیدر هم نمیتونن، اینا هم شخصیتی هستن که فقط سمپرتوی میکنن. ما تحلیل را گفتیم، تحلیل هم میکنم.
این چیزایی را که ما گفتیم اصلا سنگ پرتوی نمیحسابم. گفتنی هستم که تأثیری او را من نمیگم در روز انتخابات، تأثیر یو الکی در روز انجمن تان بود. شما در انجمن آنها با شما پیوست شدند، تأثیر گذاشت که شما روی خط خود را نتوانستیم پیشنیاد کنی. این تأثیر است.
ما روی خط در همجایگی پیشنیاد کردیم ولی خلق خطا نمیدونه که حزب نهضت اسلام چیه.
بله آقای عبدالیف،
ببخشید من یک سوال حق دارم.
بله آقای حسینی بفرمایید.
شما چون درست است که میگین باید در مبارزه و اشتراک تا اینکه مردم را سویه بیداری سیاسیش بالا برود، شما حالا معاون رئیس حزب دموکرات هستیم و نامزدی اون حزب، میتوانیم بگوییم که شما خب دو نامزدی که در روی خط پیشنهاد کردین، آیا یک مندت ها چند تا پیشنهاد کردگی هستین و در مجلس های ولایتی و نواحی چند قدر؟
15 نفر. خب دو نفر در اما یک مندت ها، 15 نفر در مجلس های ولایتی و شهری و 27 نفر در مجلس نواحی.
بینو برام این آیا ما که خیلی عدد زیاد قریب 80% تمام این مجلس ها در نماینده های خود را پیشنهاد کردگی هستیم، آیا ما برای بیداری مردم یعنی مبارزه ما زیادتر از شما نیست؟ من که زیادتر است. بنابراین یعنی در اینجا شما نگوید که فقط شما مقصدی بیدار کردن مردم ها دارین.
محترم سید عمر حسینی، حزب نهضت اسلام تاجیکستان در بیداری مردم با طرز و استراتژی خودش عمل میکنه. حزب دموکرات تاجیکستان با طرز و طریق استراتژی خودش. یک جایه بودن حزب دموکرات تاجیکستان در یک ائتلاف بودن با حزب نهضت اسلام یگون ضرر نه به حزب نهضت اسلام میره نه به حزب دموکرات. ولی اگر منطقا فکر کرده بستیم این به هم آوردن میرسند چهلی که در وزارت فرهنگ رقص دین اجایه کدن همین میشود. حزب دموکرات تاجیکستان تماما دیگر چیز است. حزب نهضت اسلامی استاد سید عمر حسینی، دموکرات اسلامی دموکرات دنیوی با کلی فرق میکند. ما دموکرات دنیوی را جنوب دور هستیم و برنامه های ما دموکرات دنیوی را ترغیب تشویق میکنند، اما برنامه حزب نهضت اسلام دموکرات اسلامی را.
تشکر از شما شنونده عزیز ارجمند. یادآور میشوم در مناظره امروزی ما شرکت داشتند آقای سید عمر حسینی معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و آقای حیدالله عبداللهیف معاون رئیس حزب دموکرات تاجیکستان که هر دو هم همزمان نامزد به وکیل مجلس نمایندگان میباشند. تشکر از شما.
صحبت میزی گردی بخش تاجیکی رادیوی آزادی بخشیده به انتخابات پارلمانی تاجیکستان. اینا صحبت ها در آینده نیز تهیه و برای شما تقدیم خواهند شد. مجله بامدادی رادیوی آزادی رو میشنوید که در موجهای کوتاه از طریق اینترنت و در تلویزیون از طریق ماهواره هادبرد قابل دریافت است. در ادامه برنامه چند گزارش جالبی دیگر هم صدا خواهند داد. حالا باشد باز یک پاره ترانه تقدیم شما عزیزان میشود.
اسمارا پودا ہم دلی تیری نرو میں خروشا جو دویا درد دوغی سینرو درد
شما در موج‌های برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید که مستقیماً از شهرهای پراگ و دوشنبه تقدیم می‌شود. امروز جمعه 29 ژانویه سال 2010 میلادی است.
و اکنون از مسائل منطقه‌ای. جانبداران سابق وزیر دفاع قرقیزستان اسحاقوف طلب دارند که دادگاه حکم حبس او را لغو نماید. آنها به خاطر حمایت از جنرال اخیراً به گرسنه‌نشینی شروع کردند. تفصیلات این خبر را از همکارمان در شهر بیشکک میراسرار فرغانی با هم می‌شنویم.
در قرقیزستان طرفداران جنرال اسماعیل اسحاقوف که با قرار دادگاه نظامی به 8 سال حبس محکوم کرده شد دست به گرسنه‌نشینی ها زدند. اشتراکچیان این عکس‌العمل از دادگاه تقاضا دارند که قرار خود را در مورد به 8 سال زندان محکوم کردن سابق وزیر دفاع قرقیزستان تغییر دهد. گفته می شود که اسماعیل اسحاقوف در سهلنگاری تاراج اموال دولت و تقسیم غیر قانونی منزل مربوط وزارت دفاع کشورش متهم دانسته شد. دادگاه وی را از رتبه جنرالی نیز محروم نمود. اکنون انتظار می رود که جنرال لیتنانت اسماعیل اسحاقوف که تای چند مدت مقام دبیر امنیت قرقیزستان را نیز بر عهده داشت 8 سال عمر خود را پس پنجره زندان سپری خواهد کرد. اما اعضای کمیته دفاع از تبعیض سیاسی و کمیته دفاع از محبوس اسماعیل اسحاقوف میگویند که اگر دادگاه قرار خود را در مورد حبس این جنرال تغییر ندهد، همچنین مرافعه‌های دادگاهی در مقابل سابق وزیر خارجه الکبک جکشن قلوف و رئیس حزب سبزها ارکین بولگبایف قطع نگردند، اعتراضگران عکس العمل‌های خود را در بیشکک و ولایت اوش بیش از پیش توسعه خواهند بخشید. دریغا عمروا همسر جنرال اسماعیل اسحاقوف به بخش قرقیزی رادیوی آزادی حادثه با دادگاه کشیدن شوهرش را تکرار تبعیض‌های سیاسی سال 1937 قرن گذشته عنوان کرد. با گفته دریغا عمروا مردم قبلا چنین حادثه‌های مدهش را توسط تلویزیون تماشا می‌کرد.
من ازر اوشول 37 جیل قنیلی деп эсептейм.
همسر جنرال اسحاقوف همچنین گفت اطمینان قوی دارد روز فرا خواهد رسید که بی‌گناهی شوهرش ثابت خواهد شد.
Мыйзамга таянып бүт мыйзамдыкларын дагы бир сот актап чыгарына ишенем мен.
Ба таакиди Дарига Умарова боизи ташвиши жидди ки вакилони додрасхонаи кишвараш ба ҷои такия ба қонун амри мақомоти болоиро ба ҷо меоранд. Як иштирокчи аксул-амали гурусна-нишинӣ дар Бишкек мегӯяд:
"Демократияда жашаватабыз деген менен демократияда жашаган жокпуз."
Ба гуфтаи ин зан, фазои демократӣ дар кишвараш кайҳо рахна пайдо кардааст. طبق خبرهای رسیده چند روز پیش طرفداران جنرال اسحاقوف مسیر استراتژی ارکشتان سریتاش اوش را که گفته می شود سه کشور همجوار قرقیزستان، تاجیکستان و چین را به هم وصل می کند مسدود کردند و بعد حاضر شدن گروه کارمندان امور انتظامی حرکت نقلیات در این مسیر دوباره برقرار کرده شد. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
و اکنون شما را با صحبت یک شاعر تاجیک دعوت میکنیم. نقره سنت نیا میگوید بار مسئولیتی که اهل قلم در نزد جامعه و انسانیت بر دوش دارد بزرگ و گران است، زیرا تاریخ گواه است که در همه پیچیدگی های جامعه چشم امید مردم اول سوی اهل قلم دوخته می شود. همکارمان سفرگل عالمی در رابطه با شعر و شاعری و نقش و جایگاه هم در جامعه کنونی تاجیکستان در پای صحبت خانم نقره نشست و نخست نگاه او به جایگاه شاعر رسول کرده.
شاعر در موقع خودش یک شخص پیشبرنده جمعیت خودش است، زیرا که در همین زمان زندگی کرده بیرون از آن بودن امکان ندارد. و اون دردهایی که در جامعه هستن، اون شادیهایی که در جامعه هستن، شاعر که چون یک عکاس است، یک آینه است، در ذهن خود همه این را تحلیل میکند، ترمیم میکند و به خواننده خود پیشکش میکند. اگر که جامعه مثلا شکسته رو باشد، در حالتهای وزمینتری قرار داشته باشد، شاعر با سخن خودش امید میبخشد و مردم جامعهش که دنیا همیشه شب نیست، با صبح درخشان در پیش است. چنانی که با ایجادات بزرگوار حافظ که می نگریم، اونا همی خیلی می بینیم که همیشه با انسان نیروی خوشبختی می بخشد، شیرش امید می بخشد که زندگی دو روزه است و این زندگی را نباید که خوار کرد، نباید که ناشکری کرد، در همه حالت باید شکرگزار بود تا اینکه حالتی بهتر و خوشتر به انسان رسد. اگر انسان ناامید باشد که جامعه همی خیلی است، من گمان میکنم که همون حالت روحی او به دیگران هم تاثیر میرساند. با سخن خود دست یک کسی دیگر را گرفته باشیم، حالت یک کسی دیگر را بهتر کرده باشیم. مثلا من در همون زمانی که جامعه ما هم در همین ناامیدی قرار داشت و ببینید که چقدر ما ناامید بودیم که شاید که شام آمد و همین شام سحر ندارد، اما اون شام هم سحر داشت و روز شادی و نشاط ما رسید و روزی رسید که ما باز دست همدیگر را فشردیم، در آغوش هم فتادیم و عرض پشیمانی کردیم و بال دیم خدا را شکر کردیم که ما به صلح و وحدت رسیدیم. امضای صلح در شهر مسکو اعلان شد و در اینجا یک گروه شاعران ما رئیس شهر دعوت به عمل آورد، پیش از همه از شاعران، که بیایید به باغ دوستی، به باغ شهر بیایید، شما اول پیام صلح رو به مردم شهر خود رسانید. و وقتی که ما یک گروه به باغ رفتیم و اونجا استاد بزرگوار شادروان لایق شیرعلی بودند و نخستین سخن کردند که رحم پروردگار ما آمد، نور حق بر دیار ما آمد، جنگ دیوانوار ما بگذشت، صلح دیر انتظار ما آمد. باور میکنید در باغ و مردم اشک شادی میریختند و من هم با همین شعر خود در چندین معرکه های شادیانه همون وقت اشتراک کرده بودم. گل کرد نان آشتی، نان هم گل میکند و ببینید که این از شادی و نشاط شاعر است که یعنی نان هم گل میکند. چی طور نان گل کرد؟ امضای صلح جاویدان از خامه مردان شکفت، چون غنچه آهی در گلو کنج لب خندان شکفت. گوی جم از نو شاه شد، خصم وطن در چاه شد، تاج کیانی بر سرش چون تحفه یزدان شکفت. از لالی خورشید زر میریخت او را روی سر، آویزه اندر شاخ شب مه چون گلی رخشان شکفت. آوازه توحید شد در شهر دلها عید شد، زنگوله نوروز زد آن گل که تابستان شکفت، زیرا صلح ما هم تابستان شکفته بود.
تا جایی که با ایجاد شما آشنا هستم، همیشه شعر شما یک خیرخواهانه است. چرا چنین؟
شاید که هر چیز از طبیعت انسان برمی آید. اگر من گمان میکنم که اگر هوا ابری باشد، باید که حتما بارد. اگر که هوا صاف باشد، برای همه نور آفتاب و اون سخاوت آفتاب میرسد. من همه خیلی فکر میکنم شاید که در طینت انسان هر چی که باشد همون بالای کاغذ می آید. من چند پاره غزل می خونم. دو چشمت خلزم آب است و حسرت های طوفانی، به خود راه دیگر گیری قدم باید دیگر مانی. شتاب لحظت گوید که فرصت را غنیمت دان، شعورت می رود از تو چون نور شب به آسانی. کلیم موج را برخان زروی آب ها خندان، به هم پیوستگی ها را نمی باید پریشانی. به کشف لاله ظاهر چنان هم بسته دل را، چی دارد خانه دریا نمی بینی نمی دانی. تو را دستیست از پیش خدا از بحر آبستن، بما نقش تو هم بر جا چنان پنجه ایمانی. هوای انتظاری ها فشردم در کفش سنگین، بده بال رهایم کن اگر اینی وگر آنی.
تشکر. صحبتی بود با شاعره نقره سنت نیا در رابطه با شعر و شاعری و نقش و جایگاه آن در جامعه کنونی تاجیکستان. و اینجا شنوندگان ارجمند، نشر اولی مجله بامدادی رادیوی آزادی در صبح روز پنجشنبه 29 ژانویه سال 2010 میلادی پایان می‌یابد.
در ادامه برنامه با اخبار جهان آشنا می شوید و دنبال آن مجله های فرهنگ و اندیشه، جهانی ورزش و ویژه گفتاری آینده ساز موزیک صدا خواهند.
با ما بمانید.
Ooh.